تصور کنید تمام امنیت مالی، موقعیت اجتماعی و حتی توانایی شما برای خرید نون تو بازار فقط به یه چیز بستگی داشته باشه. اینکه توی مهمونی شام محلی شرکت کنید و خب جام شرابتون رو به افتخار مجسمه یه امپراتور یا یه خدای باستانی بالا ببرید.
که کار خیلی ساده ای هم به نظر میرسه راستش.
دقیقاً. ولی حالا تصور کنید تصمیم بگیرید این کار رو نکنید. یعنی بگید نه. به این واقعیت هولناک زندگی تو امپراتوری روم تو قرن اول میلادی خیلی خوش اومدید. جایی که شرف و آبرو فقط یه احساس درونی نبود، بلکه سیستم عامل کل جامعه بود.
دقیقاً سیستم عامل بوده.
خب سلام به همه و به این کاوش عمیق خوش اومدید. امروز قرار یادداشت‌ها و تحقیقات دکتر دیوید د سیلوا درباره نامه اول پتروس رو حسابی زیر ذره بین ببریم. و راستش قرار نیست این متن رو صرفاً به عنوان یه سند مذهبی بخونیم.
درسته، اصلاً هدفی نیست.
آره، می‌خوایم ببینیم اقلیت‌ها تو گذشته وقتی کل اون ماشین بیرحم جامعه برای خرد کردنشون همقصد می‌شد، چطور از نظر روانی و اجتماعی جان سالم به در می‌بردند؟
خب برای درک این مکانیزم بقا اول باید بدونیم که تو جهان یونانی رومی این مفهوم افتخار و شرمساری دقیقا چطوری کار میکرد. ببینید اون زمان شرف دقیقا مثل یه حساب بانکی بود.
یعنی یه واحد پول بود؟
آره، شرف واحد پول جهان باستان بود. شما با این شرف متولد میشدید یا به دستش میآوردید یا تو یه لحظه کل اون رو میباختید. وقتی گروهی از مردم، یعنی همون مسیحیان اولیه که تو این منابع بررسی شدن، تصمیم گرفتن از این اقتصاد اجتماعی خارج بشن،
جامعه چه واکنشی نشون داد؟
خب جامعه با ابزار شرمسار کردن بهشون حمله کرد. این فقط یه توهین ساده تو خیابون نبود. میدونید این یه مکانیزم خیلی بیرحمانه برای چیزی بود که بهش میگیم کنترل انحراف تو جامعه.
و این دقیقاً همون جاییه که ماجرا به شدت جذاب میشه. چون وقتی ما امروز کلمه شرمساری رو میشنویم، شاید یاد چیزایی مثل کنسل کانسر یا همون طرد شدن تو شبکه‌های اجتماعی بیفتیم.
آره، لغو شدن تو توییتر و این چیزا.
دقیقاً. اما اون زمان این طرد شدن میتونست به معنای واقعی کلمه به قیمت جون شما تموم بشه. ببینید برای اینکه عمق این بحران رو درک کنیم باید اول بفهمیم چرا اصلا همسایه‌های این افراد تا این حد از دستشون عصبانی بودن.
سؤال خوبیه.
یعنی مسیحیان دقیقاً چی کار می‌کردن که اینطور کل جامعه رو به هم ریخته بودن؟ مثلا تصور کنید یکی از دوستان شما ناگهان تصمیم بگیره تو هیچ کدوم از تعطیلات ملی شرکت نکنه، سرود ملی نخونه، به مهمونی‌های شما نیاد و تازه بگه این سیستم فعلی جهان قراره به زودی نابود بشه.
خب راستش هر کسی باشه احساس خطر میکنه.
آره، چقدر احساس بیگانگی میکنی؟
خیلی زیاد. و مشکل دقیقاً از جایی شروع شد که مسیحیان از ساختار مدنی و مذهبی شهرشون کناره‌گیری کردن. میدونی چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که تو اون دوران هیچ تفکیکی بین دین، سیاست و زندگی روزمره وجود نداشت.
یعنی همه چی تو هم تنیده بود.
دقیقاً. شما اگر به یه مهمونی شام ساده دعوت می‌شدی، پیش از شروع غذا میزبان یه جرعه شراب برای خدایان محافظ خونش روی زمین می‌ریخت. یه رسم کاملاً عادی. حالا اگر شما میگفتی من نمیتونم توی این مراسم شریک باشم، خب شما فقط یه باور شخصی رو بیان نکرده بودی.
پس چی بود؟ یه توهین محسوب میشد؟
بدتر از اون، شما به اجداد میزبان توهین کرده بودی، خدایان شهر رو تحقیر کرده بودی و مهمتر از همه از دیدگاه اونا ثبات و رفاه کل جامعه رو به خطر انداخته بودی.
وای، یعنی از دید اکثریت این افراد عملاً داشتن امنیت ملی رو تهدید می‌کردن.
کاملاً درسته.
چون با منطق اون زمان اگه خدایان خشمگین می‌شدن، خب بارون نمی‌بارید یا طاعون می‌اومد. پس همسایه‌ها از دید خودشون کاملاً حق داشتن بترسن.
آره، رومی‌ها به مفهومی به اسم صلح رومی اعتقاد داشتن. اونا مطمئن بودن این صلح فقط در سایه احترام به خدایان حفظ میشه. پس وقتی مسیحیان از شرکت تو این مراسم سرباز زدن، غیر مسیحیان به شدت ترسیدن. دکتر د سیلوا تو منابع به یک کلمه یونانی خیلی جالب اشاره میکنه.
چه کلمه ای؟
کلمه کنیزونتایی. این کلمه ای که همسایگان برای توصیف مسیحیان به کار می بردن و معناش خیلی فراتر از صرفاً عجیب بودنه.
پس معنیش چیه؟
معنای احساس بیگانگی و طرد شدگی میده. یعنی همسایگان غیر مسیحی احساس میکردن که توسط دوستان سابق خودشون تحقیر شدن و کنار گذاشته شدن.
وای چه تضاد عجیبی. یعنی تو ذهن همسایه ها این مسیحیان بودن که داشتن به بقیه توهین میکردن و اونا رو طرد میکردن.
دقیقاً.
خب واکنش جامعه به این احساس طرد شدن چی بود؟ چیکار کردن؟
همونطور که گفتم استفاده از سلاح کنترل انحراف. جامعه سعی کرد با استفاده از شرمساری علنی، تهمت زدن، توهین تو بازارهای عمومی و حتی خشونت‌های فیزیکی این آدما رو مجبور کنه تا به هنجارهای پذیرفته شده برگردن.
یعنی میخواستن بشکننشون؟
آره، میخواستن هزینه اجتماعی این متفاوت بودن رو اونقدر ببرن بالا که فرد ببره و ترجیح بده از باورهاش دست بکشه.
خب این فشار روانی باید واقعا خرد کننده بوده باشه. اما من اینجا به یه چالش روانشناختی برمیخورم.
چه چالشی؟
ببین انسان ذاتاً یه موجود اجتماعیه. ما برای بقا به تایید گروهمون نیاز داریم. حالا اگه تمام دوستانت، رئیست و حتی بقال سر کوچه به تو به چشم یه توفاله نگاه کنن، این که فقط به خودت بگی من حق دارم و اونا اشتباه میکنن برای تسکین این درد کافی نیست؟ هست؟
نه قطعاً کافی نیست.
خب پس پتروس تو این نامه چطور تونست ذهنیت این اقلیت رو طوری بازنویسی کنه که زیر بار این شرمساری سیستماتیک خودکشی نکنن یا تسلیم نشن؟
پتروس خیلی خوب میدونست که نصیحت‌های ساده اینجا جواب نمیده. او کاری که کرد بی اعتبار کردن کامل دادگاه افکار عمومی بود.
دادگاه افکار عمومی؟ چطوری؟
او زاویه دید رو کاملا تغییر داد و این سوال اساسی رو تو ذهن اونا کاشت که اصلا چه کسی در حال محاکمه است. بهشون گفت همسایگانی که شما رو مسخره میکنن در واقع خودشون تو تاریکی و نادانی هستن. دسیلوا تو تحقیقاتش برای روشن کردن این مکانیزم میره سراغ فلسفه رواق و شخص اپیکتتوس.
آره این قسمت ارتباط دادن این متن با فلسفه اپیکتتوس یکی از درخشانترین بخش‌های این منبع بود. چطور یه فیلسوف رواقی به ما کمک می‌کنه ذهنیتی اقلیت تحت فشار رو درک کنیم؟
ببین اپیکتتوس یه استدلال به شدت قدرتمند داره. او میگه تصور کنید شما یه حقیقت منطقی بدیهی دارید. مثلا اینکه اگه روز است پس هوا روشن است.
خب یه فکت ساده.
آره. حالا اگه یه فرد آموزش ندیده بیاد و با لجاجت بگه من این حرفو قبول ندارم، تو داری دروغ میگی، اینجا چه کسی آسیب دیده؟
خب قطعا اون حقیقته که عوض نمیشه.
دقیقاً. آیا اون حقیقت منطقی بیارزش شده یا اون فرد نادان ثابت کرده که ابزار درک حقیقت رو نداره؟ تو دنیای رواقیون فردی که حقیقت رو رد میکنه فقط و فقط خودش رو محکوم کرده.
وای پس پتروس دقیقاً همین چارچوب رو برای مقابله با شرمساری اجتماعی برمی‌داره. یعنی وقتی کسی تو رو به خاطر کار درستی که انجام میدی قضاوت میکنه، در واقع داره بیسوادی اخلاقی خودش رو تو بلنگو فریاد میزنه.
بله و پتروس این مفهوم رو با یه تصویرسازی خیلی قدرتمند ترکیب میکنه. او میگه عیسی مثل یه سنگ بنا است، یه سنگ بی نقص و بی نهایت ارزشمند.
اوها.
حالا اگه سازندگان یه ساختمون بیان و این سنگ رو به عنوان زباله دور بندازن، آیا قیمت اون سنگ میاد پایین؟
معلومه که نه، ارزش سنگ سر جاشه.
خیر، قیمت پایین نمیاد. این اتفاق فقط ثابت میکنه که اون سازنده ها مهارت و درک لازم برای شناخت ارزش واقعی رو ندارن. در واقع پتروس داره به مخاطبانش میگه نظر همسایگان شما حرف آخر رو درباره ارزش شما نمیزنه. دادگاهی که داره شما رو محاکمه میکنه اصلا صلاحیت قضاوت نداره.
این تغییر چارچوب ذهنی واقعا بی‌نظیره. اما راستش باید واقع بین باشیم. قضاوت نشدن تو ذهن خودمون یه بحثه، اما تحمل آزار فیزیکی یه بحث کاملا متفاوته.
درسته، این یه چالش خیلی بزرگه.
ببین بخش زیادی از مخاطبان این نامه که منابع بهشون اشاره میکنن برده‌ها بودن، کسانی که هیچ حقوق قانونی نداشتن و بدنشون عملا متعلق به اربابشون بود.
بله، پایین‌ترین طبقه جامعه.
وقتی یه برده به خاطر امتناع از شرکت تو مراسم مذهبی اربابش به شدت کتک می‌خورد، خب فلسفه بافی درباره سنگ بنا چطور میتونست درد شلاق رو کم کنه؟
اینجاست که میرسیم به بخش دوم استراتژی. اینجاست که پتروس دست به یکی از رادیکال‌ترین بازتفسیرهای تاریخ میزنه. ببینید، تو جهان باستان یه قانون نانوشته اما آهنین وجود داشت.
چه قانونی؟
اینکه اگه شما رنج میکشیدید، بیمار میشدید یا کتک میخوردید، معناش فقط یه چیز بود: خدایان از شما خشمگین هستن.
یعنی تقصیر خودته.
آره، شما حتما گناهی کردید که مستحق این مجازاتید، تا جایی که حتی خود قربانی هم این شرمساری درونی رو میپذیرفت. اما پتروس اومد و این معادله رو کاملا وارونه کرد.
چطوری؟
او گفت رنج کشیدن به خاطر انجام کار درست نه تنها نشونه خشم خدا نیست، بلکه اتفاقاً مهر تأییدی است بر اینکه شما دقیقاً تو مرکز اراده خدا قرار دارید.
صبر کن ببینم، یعنی رنجی که قرار بود باعث شرمساری بشه تو ذهن اونا تبدیل میشه به یه مدال افتخار؟
دقیقاً، یه مدال افتخار.
این یه انقلاب روانی برای پایین‌ترین طبقه جامعه است. برده‌ای که تا دیروز یه موجود بی‌ارزش بود، حالا تو ذهن خودش تبدیل میشه به قاضی اخلاقی اربابش.
آره، این یه توانمندسازی مطلقه. اگه ارباب برده‌اش رو به خاطر پایبندی به اصول اخلاقی تنبیه کنه، تو این چارچوب جدید این اربابه که به عنوان یه فرد منحرف و فاسد ارزیابی میشه.
پس برده دیگه اون قربانی منفعل نیست.
اصلاً علاوه بر این، پتروس به این رنج‌های روزمره یه بعد کیهانی میده. او به این افراد میگه این آزارهای اجتماعی فقط دعوای همسایه‌ها یا بدخلاقی یه ارباب نیست. شما دارید با یه دشمن کیهانی مبارزه میکنید.
آره، تو منابع از استعاره شیطانی که مثل شیر قرش میکنه استفاده شده بود.
بله، دقیقاً همون استعاره.
پس وقتی یه نفر تو بازار به اونا آبدهن مینداخت، اون فرد تو ذهنش میگفت من الان وسط یه نبرد حماسی و کیهانی هستم. مقاومت من در واقع پیروزی نور بر تاریکیه.
درسته، و این دیدگاه به رنج اونا معنایی فراتر از زندگی روزمره میبخشید.
خیلی جالبه، اما راستش یه سوال مهم اینجا پیش میاد.
بفرمایید.
تو فرهنگی که بر اساس چالش و پاسخ کار میکرد، اینا تو عمل، تو خیابون، چطور باید واکنش نشون میدادن؟ منظورم اینه که اگه کسی اون زمان به شما توهین میکرد، شرف شما ایجاب میکرد که توهین بدتری بهش بکنید.
دقیقاً، چشم در برابر چشم.
خب اگه این افراد در برابر توهین ها فقط سکوت میکردن یا دعای خیر میکردن، آیا از دید رومی ها به شدت ضعیف و ترسو به نظر نمیرسیدن؟ اینطوری که اونا تمام آبروی اجتماعیشون رو میباختن.
و این دقیقاً همون تله‌ای بود که جامعه رومی براشون پهند کرده بود. ببینید، تو بازی 0-1 شرف تو روم باستان، اگه شما جواب توهین رو با خشونت نمیدادید، بازنده بودید و شرف شما خود به خود منتقل میشد به طرف مقابل.
خب پس باید میجنگیدن.
نه، پاسخ مسیحی که پتروس پیشنهاد میده یه ضد حمله یا همون پاسخ کاملا متفاوت بود که کل قواعد بازی رو به هم میریخت. پتروس میگه شما اصلا نباید وارد این چرخه معیوب انتقام بشید.
چرا؟
چون اگه وارد بشید، در واقع دارید قوانین بازی اونا رو به رسمیت میشناسید.
پس چطور باید بدون بازی کردن تو زمین حریف از خودشون دفاع میکردن؟
از طریق چیزی که پتروس بهش میگه دفاعیه یا همون آپولوژیا. او ازشون میخواد که به توهین با دعای خیر پاسخ بدن. اما
چی؟
اما همزمان یه دفاع فکری و ملایم ولی به شدت محکم برای باوراشون داشته باشن. ببینید، وقتی شما در برابر یه جمعیت خشمین که منتظر واکنش عصبی شماست با آرامش و استدلال پاسخ میدی، در واقع شما نیستی که ضعیف به نظر میرسی.
بلکه پرخاشگری اوناست که غیر منطقی و وحشیانه جلوه میکنه.
دقیقاً، این کار تماشاگران رو حسابی گیج میکرد و تو دراز مدت همسایگان رو به خاطر رفتار خودشون شرمسار میکرد. اونا بازی شرف رو باختن چون مسیحیان اصلاً تو اون زمین بازی نمیکردن.
وای، این استراتژی عالیه. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینه که سیستم بانکی کشور شما رو تحریم کنه و به شما خدمات نده و شما به جای اینکه برید پشت در بانک التماس کنید یا شیشه های بانک رو بشکنید،
بیاید اقتصاد خودتون رو بسازید.
آره، یه اقتصاد خرد کاملا جدید با ارز مخصوص به خودتون بسازید. وقتی جامعه به شما شرف و افتخار نمیده، شما میرید یه بانک افتخار جدید تأسیس میکنید. و راستیش فکر میکنم اینجا همون جاییه که نقش کلیسا تو منابع پررنگ میشه. درسته؟
این تشبیه بانکتون واقعا بی‌نظیر بود. بله، اونا برای بقا به یه اقتصاد جایگزین نیاز داشتن و کلیسا دقیقا همین کارو میکرد. د سیلوا اشاره میکنه که پتروس مدام روی مفهوم محبت بیریای خواهرانه و برادرانه تاکید میکنه. تو جامعه رومی حمایت اجتماعی معمولا از طریق سیستم حامی و پیرو انجام میشد.
که خب پر از نابرابری و منت بود، مگه نه؟
دقیقاً. ارباب یه لطفی میکرد و تو باید همیشه مدیونش میموندی. اما تو این گروه جدید، افراد خلأ حمایت‌های اجتماعی از دست رفته رو با ایجاد یه خانواده جایگزین پر میکردن. و رادیکال‌ترین بخش ماجرا، نحوه بازتعریف روابط تو درون این خانواده جدید بود.
منظورتون؟ تغییراتیه که تو ساختار خونه و خانواده ایجاد کردن؟
بله، تو یادداشت‌های دسیلوا روی یه دستورالعمل به شدت ساختارگشکن تاکید شده. پترس به شوهران دستور میده که به همسرانشون به عنوان وارثان مشترک افتخار و احترام بذارن.
خب شاید برای شنونده ای امروز این خیلی عادی به نظر بیاد.
آره، اما برای اینکه بفهمیم این حرف چقدر تو قرن اول میلادی تکون دهنده بوده، باید یادآوری کنم که تو حقوق رومی مرد خونه یا همون پاتر فامیلیاس قدرت مطلق داشت.
یعنی حتی حق مرگ و زندگی اعضای خانوادش رو داشت، درسته؟
دقیقاً. زن عملاً تو پایین ترین رده سلسله مراتب بود. حالا تصور کنید این متن میاد میگه زنان همتراز و وارثان مشترک تو لطف خدا هستند.
یعنی اونا فقط در برابر جامعه بیرون مقاومت نمیکردن. اونا داشتن تو درون خونه هاشون یه جامعه آرمانی میساختن که به همه اعضایش فارغ از جنسیت یا طبقه اجتماعی شرف و عزت نفس میداد.
کاملا درسته.
و خب وقتی شما تو چنین شبکه حمایتی قدرتمندی باشید، راستش دیگه نیازی نداری برای تایید شدن جلوی همسایگان غیر مسیحیتون سرخم کنید.
دقیقاً، اونا عرض جدیدی برای شرف خلق کرده بودن که تورم جامعه بیرون هیچ تأثیری روی اون نداشت.
بسیار خوب. اما دسیلوا تو یادداشتاش یه نکته خیلی مهم رو نشون میده. اینکه این استراتژی ها فقط تو موزه های تاریخ باستان خاک نمیخورن.
بله، این خیلی مهمه.
این دینامیک طرد شدن و خلق شبکه های حمایتی هنوزم در جریانه. وقتی ما این الگوها رو میذاریم روی نقشه امروز جهان، به چه نتیجه‌ای میرسیم؟
ببینید، بر اساس این تحقیقات بخش بزرگی از مسیحیان جهان امروز، به ویژه تو کشورهای غیر غربی مثل هند، چین، اندونزی و یه سری مناطق دیگه، هنوز دارن تو جوامعی زندگی میکنن که کاملا بر اساس همون فرهنگ افتار و شرمساری عمل میکنن.
یعنی مکانیزم‌ها تغییری نکرده؟
مکانیزم‌ها هیچ تغییری نکردن، فقط ابزارها مدرن شدن. اگه فردی تو این جوامع مسیری متفاوت از اکثریت یا خواست حکومت رو انتخاب کنه، با همون طرد اجتماعی، از دست دادن شغل، تحریم‌های اقتصادی، زندان یا حتی بدتر روبرو میشه.
پس جامعه همچنان از شرمساری به عنوان اهرم کنترل استفاده میکنه.
دقیقاً.
و اینجاست که ما به عنوان افرادی که شاید بیرون از اون فشارهای خرد کننده زندگی میکنیم، وارد معادله میشیم. دسیلوا تو منابع معتقده که نقش جامعه جهانی دقیقاً باید همونند نقشون کلیساهای قرن اول باشه. یعنی ما باید همون اقتصاد خرد جایگزین و شبکه حمایتی باشیم که به اونا نشون میده طرد نشدن.
بله، دسیلوا بر این باوره که حمایت نباید صرفاً یه همدردی ذهنی باشه. میدونید وقتی نوناور یه خانواده به خاطر باورهاش زندانی میشه یا وقتی کسب و کار یه اقلیت بویکوت میشه، شبکه حمایتی جهانی باید وارد عمل بشه.
این حمایت شامل چه چیزهایی میتونه باشه؟
این منابع میگن حمایت شامل کمک‌های مالی مستقیمه، فشارها و دیپلماسی بین المللی برای پایان دادن آزارهای سیستماتیک و البته دعا. هدف چیه؟ هدف اینه که به این اقلیت‌ها تو سراسر جهان یه پیام روشن داده بشه.
چه پیامی؟
این که دادگاهی که شما رو محاکمه و شرمسار میکنه اصلا فاقد صلاحیته. شرف و ارزش شما تو نگاه این خانواده جهانی بی نهایت ارزشمندتر از تلاش همسایگانتون برای تحقیر شماست.
وای، این واقعا بحث رو از یه متن تاریخی صرف میکشه بیرون و تبدیلش میکنه به یه استراتژی زنده برای حقوق بشر و حمایت از اقلیت‌ها.
کاملا.
اینکه چطور مکانیزم‌های روانشناختی که 2000 سال پیش نوشته شدن هنوزم میتونن نقشه راه مقاومت در برابر فشار خرد کننده اکثریت باشن واقعا شگفت انگیزه.
و خب این دقیقاً قدرت متونیه که به جای پرداختن به نشانه‌های سطحی مستقیماً دست می‌ذارن روی ریشه‌های روانشناسی اجتماعی و طبیعت انسان.
دقیقاً همینطوره. خب این واقعاً یک کاوش عمیق و پر از لحظات کشف بود، درک این که شرف چطور می‌تونه تبدیل به یه سلاح بشه و چطور میشه با تغییر دادن زاویه دید اون سلاحو خونسا کرد، چیزیه که ذهن آدمو بدجوری درگیر میکنه.
بله همینطور.
از شما بابت این توضیحات عالی ممنونم، اما قبل از اینکه این گفتگو رو به پایان برسونیم میخوام شما شنوندگان عزیز رو با یه فکر رها کنم. یه ایده‌ای که تو تار و پود تمام این منابع تنیده شده بود و حالا میتونه آینه‌ای برای زندگی خودمون باشه. دفعه بعد که تو گروه دوستاتون یا تو محیط پر از رقابت محل کار یا اصلا تو فضای بیرحم شبکه‌های اجتماعی احساس کردید به خاطر اصول، باورها یا سبک زندگیتون تو اقلیت قرار گرفتید،
که خیلی هم پیش میاد.
آره خیلی زیاد. دفعه بعد که احساس کردید دیگران دارن از سلاح نامرئی اما به شدت برنده شرمساری استفاده میکنن تا شما را همرنگ جماعت کنن، فقط یه لحظه مکس کنید و از خودتون بپرسید دادگاه افکاری که من واقعا بهش اهمیت میدم کجاست؟ آیا من اجازه میدم کسانی که اصلا درک درستی از ارزش‌های عمیق من ندارن روی من قیمت بذارن و شأن من رو تعیین کنن، یا اینکه حاضر میشم به قیمت طرد شدن از سوی سازندگان این دنیا اون سنگ بنای اصیل و واقعی خودم رو حفظ کنم؟ فرهنگ افتخار و شرمساری هنوز هم زنده است و هر روز داره ما رو به چالش میکشه. اما فراموش نکنید انتخاب این که تو زمین چه کسی بازی کنید فقط و فقط با شماست. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.